شما می توانید پاسخهای خود را از طریق راه های ارتباطی شبکه سامانه پیامکی 30000-1035 فضای مجازی شبکه به آدرس @radiogoftegu.official و یا پیام رسانها با شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. تمامی نظرات شما در صفحه فضای مجازی و رادیو نمای شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. مخاطبان با مراجعه به این درگاه ها به نظرات شما رأی داده و از بین بیشترین رأی ها به قید قرعه به 13 نفر هدایایی تقدیم خواهد شد. همچنین 13 نفر هم از بین تمام کسانی که رأی دادن نیز هدایایی تقدیم خواهد شد. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه رویداد. این برنامه به شکل زنده تقدیم شما میشه. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم امروز هم توفیق داریم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های رویداد خدمت شما باشیم. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000-1035 درباره موضوعات مختلف برنامه نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید که برنامه رویداد رو به شکل زنده روی تلفن‌های همراهتون بشنوید یا که شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید و دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های رادیوی گفتگو، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم اعلام نظر بکنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید. نگاهی خواهیم انداخت به خروج آمریکا از افغانستان و فرصتی که برای حکمرانی فراگیر اتفاق افتاده. چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس رو نگاهی خواهیم داشت. در بخش همراه با سخنگویان با یکی از سخنگویان کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی همراه خواهیم شد. بررسی خواهیم کرد حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان شانگهای رو. نگاهی خواهیم انداخت به حملات شدید صهیونیست‌ها در نوار غزه. طرح شفافیت آرای نمایندگان موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. و تشدید اختلافات مقام‌های اروپایی بر سر مسئله پذیرش پناهندگان افغانستانی موضوع دیگر خواهد بود. خب موضوع افغانستان موضوعی است که در این چند هفته اخیر سرخط خبرهای منطقه‌ای بوده و کارشناسان و صاحب نظران نظرات مختلفی در مورد اتفاقاتی که در افغانستان رخ داده رو ارائه کردن. بریم یه بخشی گزارشی رو که همکارانم آماده کردند رو بشنویم. برمیگردیم با همین موضوع خدمت شما هستیم.
آمریکایی‌ها همچنان زمان خروج کامل از افغانستان را جابجا می‌کنند. در ابتدا قرار بود آمریکایی‌ها در ابتدای ماه می میلادی یعنی اواسط اردیبهشت ماه امسال بر اساس توافقی که با طالبان کرده بودند خارج شوند.
It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
ولی در تصمیم گیری های بعدی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آخر همین ماه میلادی را زمان خروج کامل از افغانستان اعلام کرد. اکنون آمریکایی ها برای تخلیه اتباع خارجی و همکاران افغان آنها از احتمال تمدید زمان خروج کامل نیروهای خود از افغانستان میگویند. تصمیم احتمالی آمریکایی‌ها برای ماندن بیشتر در افغانستان باعث واکنش رهبران طالبان شده است. دست کم امروز دو نفر از سران طالبان ادامه حضور آمریکا را پس از پایان ماه جاری میلادی یعنی 8 روز دیگر خط قرمز طالبان و ادامه اشغال عنوان کردند. طالبان گفتند عواقب ادامه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان پس از پایان این ماه بر عهده آمریکایی هاست.
این باید بفهمه که افغانستان یک ملک نیست که من پایگاه اینجا میارم. این افغانستان از تاریخ ثابت کرده که افغانستان اشغال بیرونی را نمیپذیره.
در حدود دو هفته گذشته نزدیک به 6000 نظامی آمریکایی برای خروج اتباع اروپا و آمریکا و همکاران افغانشان وارد فرودگاه کابل شدند.
8 روزی است که همه پروازهای غیر نظامی در بخش داخلی و خارجی در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی کابل متوقف و این فرودگاه به طور کامل در اختیار آمریکایی هاست. بهنام یزدانی خبرگزار صدا و سیما کابل.
تشکر میکنم از همکارم جناب آقای یزدانی خبرنگار محترم صدا و سیما که این بخش گزارشی رو آماده کردن و ما در این برنامه تقدیم شما کردیم. اما کارشناس محترم مسائل بین‌الملل جناب آقای دکتر محسن روحی صفت پای خط ارتباطی برنامه هستند و میخوایم با هم گفتگو بکنیم در خصوص موضوع افغانستان. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم خدمت جناب آقای و شنوندگان محترم. من در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، رئیس جمهور تاکید کردن که گروه‌های مختلف افغانستانی در تعامل با هم از فرصت خروج آمریکایی‌ها برای ایجاد یک الگوی حکمرانی فراگیر بهره بگیرن. اساساً سوالی که مطرح است اینجا در خصوص نحوه و شیوه ترک افغانستان توسط آمریکایی‌ها هست. شرایط میدانی افغانستان چقدر به نظر شما نشان دهنده تعامله و چون خبرهایی از درگیری‌های توی پنجشیر شنیده میشه، حالا به نظر شما یا احمد مسعود این توان رو داره که بتونه تحولی رو در اون منطقه شکل بده؟
به هر حال الان افغانستان یک دوره گذری داره طی می‌کنه و بسیار زمان حساسی هست و یک سیستم جدیدی قرار روی کار بیاد. ولی در مجموع میشه گفت که الان تحولاتی که افتاده یک فرصتی در برابر مردم افغانستان گذاشته که این فرصت معلوم نیست که دوباره تکرار بشه و مسئولیت بیشتر هم با نخبگان و رهبران طالبان هست که این فرصت رو از دست ندن و بتونن یک حکومت را در واقع ایجاد بکنن که مشارکت همه اقوام و گروه ها و نژاد ها و زبان ها درش نمایندگی بکنه تا بتونه یک پایداری لازما برای حل مشکلات معیشتی و حل مشکلات امنیتی مردم افغانستان داشته باشد.
یه سوال اینجا مطرح هست. برخی گمانه‌زنی میکنم به ویژه از دیروز که آقای احمد مسعود آمادگی تعامل با طالبان رو داره. مسئله اینجاست که شما این رو برگرفته از تفکرات خود ایشون میدونید، سیاست جدیدی رو پیش گرفتن، یا یعنی اینکه مثلا حضور یک کسی مثل امرالله صالح هم کنارش میتونه تاثیرگذار باشه در این حوزه؟
ببینید، ویژگی جغرافیایی و نژادی افغانستان به شکلی است که هیچ قومی نمیتونه به صورت تک قومی در اونجا حاکمیت مداوم و یا باثبات یا داشته باشد. حتما در افغانستان هر حکومتی بایستی متشکل از همه باشد. احمد مسعود نمایندگی از بخش مهم از جامعه افغانستان میکنه. شاید نزدیک به بیش از 40% از جامعه افغانستان در واقع اونو ممثل و نماینده خودشون میدونن، به دلیل اینکه اینشون تاجیک هست و تاجیک ها حداقل 35% جامعه افغانستان ها شامل میشن. همچنین بسیار از رهبران آزاده دیگه هم نسبت به احمد شاه مسعود چنین تلقی داشتن و ایشون، خود پدر ایشون احمد شاه مسعود، به عنوان قهرمان ملی افغانستان نزد همه شناخته میشد. حتی برخی از رهبران طالبان به قهرمان ملی بودن احمد شاه مسعود هم در واقع چنین اعترافی و چنین اظهاراتی داشتند. لذا نمیشه اوشون نادیده گرفت. من فکر میکنم که خود آقای احمد مسعود هم به دنبال اینه که از طریق گفتگو مشکل افغانستان را با طالبان حل بکنه و اینکه حالا در اونجا جمع شده به هر حال زادگاه و محل تجمع تاجیک ها هست و به طور طبیعی وقتی میخواد وارد مذاکره بشه باید دستش پر باشد و حمایت مردم خودش رو از خودش نشون بده به طرف مقابل تا طرف مقابل قانع بشه به اینکه حقوق دیگر اقلیت‌ها در اون جامعه به رسمیت شناخته بشه.
آقای دکتر، برگردیم به بحث خروج امریکا از افغانستان. سالیوان، مشاور امنیتی امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، گفته که ایالات متحده در تخلیه کابل تردید داشت، زیرا میترسید بحران اعتماد دولت افغانستان را برانگیزد، اما نتوانست آن را نجات دهد. این مسئله از نگاه شما چطور ارزیابی میشه؟
من فکر کنم آمریکایی‌ها فهم درستی از مسائل افغانستان ندارن و ممکنه هست کسانی هم که از طرف آمریکا درگیر مسائل اجرایی بودن در مذاکرات دوحه مثل ظلم خلیلزاد عمدن اقداماتی میکرد که در واقع حکومت رو به شکل تحویل طالبان بدید، وگرنه اگر در زمان مقرر ژانویه چه قرار بود نیروهای آمریکایی خارج شند و طالبان هنوز به این حد قدرت نگرفته بودن خارج میشد، در واقع میتونستن یک حکومت مشارکتی بین طالبان و گروه های دیگه را به راحتی تشکیل بدن و اینقدر درخواست های طالبان برای اینکه به تنهایی حکومت بکنن اوج نگرفته بود. لذا به طور اساسی آمریکا نسبت به موضوعات افغانستان فهم نادرستی دارد.
بسیار خوب. شما چقدر اتفاقاتی که الان در افغانستان داره میفته، نزدیک 2 دقیقه هم فرصت داریم آقای دکتر، کوتاه بفرمایید، چقدر این رو خروجی ناگفته ها و محرمانگی های مذاکرات دوحه میدونید؟
مذاکرات دوحه در واقع شکست آمریکا در افغانستان بوده. یعنی آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان داشت ولی میخواست این خروج شکست تلقی نشد، لذا اونجا این یک در واقع پرده‌ای بود و یک دستاویزی بود که اسمش رو بذاره مذاکرات صلح و در واقع مذاکرات برای خروج امن از افغانستان بود و علارغم که این چنین کاری هم کرد ولی در نهایت قسمت آخرش باز براش غیر قابل پیشمینی شد و اون افتضاح در واقع برملا شد. یعنی ناکامی و شکست آمریکا در افغانستان علنی شد، در حالی که همه سیاستش این بود که این به شکل علنی
اتفاق
نیفتد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودید. از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار. شما گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محسن روحی صفت، کارشناس مسائل بین المللی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
ساعت 12:15 است. عزیزان شنونده، مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. میخوام خواهش بکنم از شما، در پیچ پنجم کرونا هستیم و روزانه متاسفانه شاهد ابتلا و از دست دادن تعداد زیادی از هموطنانمون هستیم. میخوام تاکید بکنم و خواهش بکنم که رعایت بکنید شیوه‌نامه و دستور و عمل های بهداشتی رو و حداقل از ماسک استفاده بکنید در اماکن عمومی حاضر نشید تا انشالله از این وضعیت هم بتونیم به سلامت عبور بکنیم. و خواهش میکنم که دقت داشته باشید که این توصیه ها برای حفظ سلامتی شما عزیزان است. همچنین عرض ارادتی میکنم خدمت عزیزانی که علاقمند به برنامه های سیاسی هستن، و خدمتشون عرض میکنم که برنامه گفتگوی سیاسی مطابق همه روزه ساعت 17:30 امروز تقدیم به شما خواهد شد با موضوع بررسی انتخاب کابینه دولت 13 و تبیین راهبردها و رویکردهای اجرایی کشور. اگر علاقمند هستید به شنیدن 17:30 شنونده رادیو گفتگو باشید. خب مسئله پذیرش پناهندگان از افغانستان این روزها به مسئله چالش برانگیز در اتحادیه اروپا تبدیل شده و اختلاف نظرهای زیادی در این باره بین مقامات اروپایی ایجاد شده. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم کاظمی، خبرنگار محترم صدا و سیما در وین که در ارتباط هستند با ما. خانم کاظمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
با عرض سلام خدمت شما آقای بهزادی‌فر و همه شنوندگان محترم رادیو.
خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. خانم کاظمی، از دیدگاه کشورهای اروپایی در خصوص پناهندگان افغانی بفرمایید. بفرمایید نهادهای بین‌المللی چه رویکردی رو در این خصوص دارند؟
خب واقعا این دوباره موضوع افغانستان نشون داد که کشورهای اروپایی دوباره به دو گروه تقسیم شدن و میگن که مسائلی که اونها اعلام میکنن، میگن که بر اساس منافع سیاست‌های داخلی خودشون عمل میکنن. اگه بخوایم واقعا تو این 27 کشور اروپایی داره ما دقت کنیم، مثلا اتریش از سردمداران سرسخت پذیرش آوارگان افغانی در اتریشه و میگه که ما نباید اشتباهات سال 2015 و 2016 حدود 6 سال پیش که اون زمان موج فزاینده آوارگان از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و دیگر کشورها به اتحادیه اروپا رو دوباره ما تکرار کنیم و صدراعظم اتریش طی روزهای گذشته و همینطور وزیر کشور اتریش بارها تاکید کردن به این موضع سرسختانه خودشون که گفتن که ما به هیچ عنوان نمیپذیریم که آوارگان افغانی وارد اتریش بشن. و صدر اعظم اتریش مثلا روز گذشته در گفتگو با یه کانال تلویزیون اتریش گفت من تا زمانی که صدر اعظم هستم و در قدرت هستم اجازه نمیدم که آوارگان افغانی وارد خاک اتریش بشن. و این اشتباهاتی که در گذشته ما داشتیم و این که اتریش در بین کشورهای اروپایی تا حالا بیشترین آمار افغانها رو تقبل کرده و مشکلات زیادی را هم پذیرا شده نمیخواد این را تکرار کنه. اما فقط در اتریش نیست، مثلا خود کشور اسلوونی که الان از ماه جولای حدود یک ماه و نیم پیش ریاست اتحادیه دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته ام اعلام کرده نخست وزیرش که نمیپذیره این دوباره آوارگان افغانی به کشور اسلوونی بیان. و حتی چند روز پیش که قرار بود که یه نشست در سطح وزرای کشور مطرح شده بود که چون اسلوونی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو بر عهده داره و باید بالاخره این نشست رو برگزار میکرد، اصلا موضوع پذیرش آوارگان مطرح بشه که با مخالفت خب یه سری کشورهای دیگه عضو اتحادیه اروپا شده و گفتن فقط مسائل مربوط به اتحادیه اروپا رو ما پیگیری میکنیم، ولی موضوع الان پذیرش آوارگان افغانی رو مطرح نکردن در اون نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا. حالا فقط مثلا کشور اسلوواکی که نخست وزیرش و احزاب ائتلافیش گفتن که ما قبول نمی کنیم و در واقع از مواضع مثل صدر اعظم اتریش سیاست های دولت اتریش حمایت کردن و گفتن ما اگه قبول کنیم فقط 10 پناهنده یا آواره افغانی رو می پذیریم. و یا حتی کشور ایتالیا یا یونان میبینیم که این مخالفت‌های پذیرش جدید آوارگان افغانی در بین اونها کاملا مشخص شده و نمایان شده. و یونان مثلا میگه که ما به اندازه کافی توی جزایر خودمون، جزایر مختلف خودمون در نزدیکی سواحل ترکیه به اندازه کافی اردوگاه‌های پناه آوارگان داریم به خصوص از افغانستان و نمیخوایم دوباره این یونان کوریدور پناهندگان افغانی بشه برای کشورهای اتحادیه اروپا. و جالب اینجاست که تمام این کشورهای عضو اتحادیه اروپا یعنی اکثرا تو این موضع هستن که ما باید سعی کنیم که کشورهای همسایه افغانستان رو ترغیب کنیم و به اونها کمک کنیم که اونها آوارگان افغانی رو بپذیرن. در صورتی که خب یه مقدار عجیبه وقتی مثلا صدر اعظم اتریش راجع به این مسئله صحبت میکنه که ما باید به آوارای افغانی کمک کنیم، مثلا به کشورهای همسایه برن. خب که چطور آوارگان افغانی مثلا از جنوب به شمال، از مثلا از دست گروه های طالبان باید رد بشن که خودشون رو به مرز برسونن و بعد به اون کشور همسایه، اگر اونها کشورهای همسایه واقعا موافق پذیرش این آوارگان باشن اونها رو متقبل باشن، چون خب گروه های طالبان 100% خب اجازه نمیده که خب افغانی ها خودشون رو به مرز برسونن. و این از چیزهای بسیار خیلی عجیبیه که سیاستمداران اروپایی این مسئله رو مطرح میکنن. و یه موضوع مهمتره که بر اساس قراردادی که بین افغانی هایی که مردم اصفای افغانی که در افغانستان مثلا با ناتو و سازمان های غیر دولتی و سازمان های بین المللی همکاری کردن، یک قراردادی از همون ابتدا امضا شده که اینها در صورت بروز جنگ در داخل افغانستان و ناآرامی کشورهای اتحادیه اروپا موظفن، این جزء تو اون قرارداد کاملا گنجانده شده که باید این افغانی هایی که با نهادهایی مثل ناتو و سازمان های بین المللی همکاری کردن باید این کشورهای اتحادیه اروپا این افغان ها رو بپذیرن. و الان بر اساس اون مفاد اون قرارداد الان کشورهای اتحادیه اروپایی خب براشون الان سخته، مثلا اتریش که سردم داره یا کشور اسلوونی، مجارستان یا یونان و کشورهای دیگه که حتی مثلا ممکنه زیاد اعلام نکنن در حتی مفاد این قراردادی که با افغانی هایی که با اونها همکاری کردن به عنوان مترجم و یا موضوعات دیگه که با اتحادیه اروپا بر اساس مفاد قرارداد هم نمیخوان اینا رو پذیرش کنن و میگن که ما باید با کشورهای همسایه افغانستان صحبت کنیم تا این افغان ها مثلا از جنوب از دست گروه های طالبان رد بشن، خودشون به مرز برسونن، و در صورتی که خب کشورهای همسایه افغانستان هم مثل خیلی از این کشورها هم اینها هم تمایل چندانی ندارن که آوارگان افغانی رو بپذیرن، و این متاسفانه مشکلاتی هستش که الان در اتحادیه اروپا کاملا خودشون نشان داده. و مثلا اتریش میگه مهمترین اولویت ما با این باید باشه که باید با کشورهای همسایه صحبت کنیم و اونها باید پذیرش این آوارگان افغانی به خاطر این جنگ و ناآرامی که در داخل کشور پیش اومده باشن، به خاطر اینکه خب ما مثلا این مسئله رو نگاه کنیم، این موضوع کرونا بالاخره فشارهای و عواقب اقتصادی زیادی رو در کشورهای اتحادیه اروپا بر جای گذاشته. خب
بله، ورود این آوارگان در واقع افغانی هم احتمال خیلی زیاد در واقع تقویت میکنه کرونا رو در اون کشورهایی که به هر حال حضور پیدا میکنن. خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم کاظمی از اینکه بزرگواری فرمودید و اخبار دست اول اتحادیه اروپا رو درباره مواضعشون در خصوص پذیرش پرندگان افغانستان و سمع شنوندگان رسوندید. از شما سپاسگزارم، براتون آرزو موفقیت میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سرکار خانم کاظمی، خبرنگار صدا و سیما در وین.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز. ساعت 12:27 است و شما همچنان ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه رویداد. خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خب امروز در چهارمین روز بررسی صلاحیت نمایندگان وزرای پیشنهادی در دولت 13 به مجلس شورای اسلامی هستیم. هفته گذشته در صحنه کمیسیون های مختلف با ابتکاری که به خرج دادن عزیزان در مجلس، همه 19 وزیر پیشنهادی در تمامی کمیسیون ها حاضر شدند و نقطه نظرات خودشون، برنامه های خودشون و راهبرد های خودشون رو به کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های دیگر، کمیسیون های فرعی ارائه دادن. نمایندگان محترم بررسی کردند فرایند ها رو و خب از روز شنبه هم طبق قانون بررسی ها در صحن علنی داره شکل میگیره با حضور رئیس جمهور. برنامه های کلان دولت 13 به نظر نمایندگان رسید، بررسی کردن، موافقین و مخالفین برنامه های مختلف آقای رئیس جمهور اظهار نظر کردند و از بعد از همون ماجرا بلا فاصله در واقع بررسی صلاحیت کاندیداها آغاز شد و امروز چهارمین روز این اتفاق هست. میخوایم بررسی بکنیم اتفاقاتی که ظرف روز چهارم در واقع بررسی صلاحیت کاندیداهای پیشنهادی وزارت بررسی شده، با در گفتگو با جناب آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما جمعی بهتازیفر و همه شنوندگان عزیزم میانم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما، خدا قوت میگیم. آقای متفکر آزاد، به شما و همکاران عزیزتون در مجلس شورای اسلامی روزهای بسیار بسیار پرکاری رو پشت سر میگذارید و امیدوارم که معجور باشید. امروز برنامه چندین وزیر دیگه مورد بررسی قرار میگیره. بفرمایید رویکرد چهارمین روز روز مجلس در بررسی صلاحیت‌ها چطور بوده و امروز برنامه‌های چه وزرایی بررسی شد؟
ما امروز از صبح دو وزیر رو بررسی کردیم، برنامه‌شون رو. یک وزیر محترم صنعت معدن و تجارت سمت رو اینجا موافق و مخالفینشون صحبت کردن، گزارش کمیسیون رو شنیدیم و بعد صحبت خود وزیر پیشنهادی مورد استماع قرار گرفت و بعد از اون آغاز شد بررسی وزارتخانه علوم تحقیقات و فناوری، گزارش کمیسیون قرائت شد و بعد موافقین و مخالفین و موافقین صحبت کردند که 8 نفر به اصطلاح دو موافق دو مخالف صحبت می‌کردند که هر مخالف موافق به یک نفر دیگه هم وقتش رو شریک شد. به ضمن 8 نفر اینجا صحبت کردند و الان در آستانه استماع دیدگاه‌های وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات